بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ادب و احترام دارم برادران عزیز، خواهران گرانقدر، بزرگوارانی که دغدغه برگزاری پرشور و پرحرارت با انتخاب درست در انتخابات اخیر رو داریم. انشاءالله که همه ما بتونیم در این مسئله وظایف خودمون رو انجام بدیم و انشاءالله گفتگوی این جلسه ما مرضی نظر امام زمان علیه السلام باشه. خب یکی از سرفصل‌هایی که ما در این دوره دنبال می‌کنیم، در این دوره خاطرتون باشه ما درباره انتخابات از دیدگاه امام این انقلاب بحث کردیم، جلساتی درباره جایگاه انتخابات در منظومه فکری و بعد اهمیت انتخابات در منظومه فکری رهبر انقلاب و حضرت امام گفتگو کردیم. در ادامه از بحث اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و اهمیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری نکاتی عرض شد. در این جلسه درباره وظایف علما و ما طلاب از نظر امامین انقلاب در زمینه انتخابات با هم دیگه باید صحبت بکنیم. اگه خاطرتون باشه در یکی از جلساتی که درباره اهمیت انتخابات صحبت کردیم، بیانی از حضرت امام رو با هم دیگه مرور کردیم. اونجا حضرت امام در بند ز از وصیت‌نامه‌شون مداخله در انتخابات رو وظیفه همه مراجع و علما و مسئولین و بازاریان و کشاورزان و کارگران و اینها دونستن و اونجا فرمودند که چه بسا در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیره است. بعد نکته درباره مشروطه گفتند، اونجا غفلت شد و غفلت در مشروطه باعث شد که اون مشروطه که آمده بود شاه رو محدود بکنه و احکام اسلامی رو در واقع حاکم بکنه، منجر شد به حکومت یک فرد پلیدی مثل رضا شاه ملعون و بعد هم پسرش، یعنی قریب به 70 سال یا 60 خورده‌ای سال دو طاغوت بر کشور ما حکومت کردند، در حالی که شاید میشد با مداخله صحیح علما و کنارگیری نکردن اونها از میدان و خالی نکردن میدان برای روشنفکران غربگرا و غربزده اون اتفاق نیفته. یعنی گاهی اوقات یک کوتاهی هایی در یک برهه‌های زمانی یک سال شاید کوتاهی شده، ولی این کوتاهی یک ساله به این میانجامه که شیخ فضل‌الله ها بردار میرن، مرحوم آیت الله بهبهانی ها به شهادت میرسن و بسیاری از مجاهدین به زندان ها میرن، مدرس ها به شهادت میرسن، نواب ها به شهادت میرسن، آیت الله سعیدی ها و آیت الله غفاری ها به شهادت میرسن به خاطر اون اشتباه. خدا نیاره اون روزی که خدای نکرده من و شما به خاطر کوتاهی در یک مسئله مثل مسئله انتخابات اون موقع خدای نکرده حسرت بخوریم و پشیمان بشیم. حضرت امام در بند عین وصیت‌نامه‌شون خاطر شریفتون هست که در یک جلسات عرض کردیم، امام فرمودند که اگر این جمهوری اسلامی شکست بخورد اسلام برای همیشه منزوی میشه و مستضعفان عالم ناامید میشن و پشیمانی دیگه اون موقع سودی نخواهد داشت. پس مراقبت در این مسئله و توجه به اهمیت این مسئله خیلی مهمه و حضرت امام اونجا تصریح کردند که حتما باید علما بیان کمک بکنن و هدایتگری بکنن و مراقبت بکنن که بالاخره کسانی رو مردم انتخاب بکنن که اون افراد صلاحیت کافی رو داشته باشن و اصل حضور رو. این موقعی به رفقا عرض می کردم که گاهی اوقات ما با تبلیغ های موسمی، با تبلیغ های کوتاه مدت خودمون وارد عرصه تبلیغ میشیم، در کنار درسمون و در کنار بقیه مأموریت هایی که بر عهده‌مون هست، و تصورمون اینه که مثلا کار انجام شده. گاهی اوقات یک دقت خوب، یک اقدام به هنگام در دوران انتخابات باعث میشه که با آمدن افراد صالح و شایسته اون کاری که قرار بود ما با تبلیغمون انجام بدیم، اونها با اون در واقع گستره اختیاراتی که دارن، اگر رئیس جمهوره، اگر نماینده مجلسه، بالاخره اینها هزاران میلیارد از بودجه کشور رو اینها دربارش تصمیم گیری میکنن، و اگر این انتخاب دقیق اتفاق بیفته گاهی اوقات اثرش ده ها برابر از اون تبلیغ های موسمی ما بیشتره. و خدای نکرده مواقعی بوده با انتخاب یک رئیس جمهوری که در تراز انقلاب اسلامی نبوده یا مجلسی که در تراز انقلاب اسلامی نبوده، ببینیم اون موقع ما باید سالها تبلیغ انجام بدیم تا اثرات و ضررهای اون رئیس جمهور ناتراز و اون مجلس ناتراز رو بیایم جبران کنیم. ضربه هایی که در برخی از مجالس یادتونه در مجلس ششم شورای اسلامی، خاطرتون است که نمایندگانی رفتن، چه ضربه هایی به فرهنگ کشور ما زدن و چه حرفایی در تریبون مجلس گفته شد که برخی کسایی که بعداً سران فتنه شدن صدای اونها هم در اومد در اون مجلس ها، که آقا این حرفایی که تو داری میزنی شاید رادیو اسرائیل هم نزنه. داشتیم رئیس جمهورهایی رو که اینها اقداماتشون، کارهای کودکانشون، لجاجتهاشون چه ضربه ای زد به اعتماد مردم، مردم رو ناراحت کرد. پس گاهی اوقات ما مثلا فرض فرمایید ممکنه یک ماه، شاید 15 روز فعالیت خیلی خوب در عرصه انتخابات من و شما طلبه داشته باشیم، شاید در اون منطقه خودمون با انتخاب یک نماینده مجلس خوب، با یک انتخاب یک نماینده مجلس خبرگان فعال که بین مردم بیاد، امین مردم باشه، یا با انتخاب یک رئیس جمهور خوب، با انتخاب یک در واقع عضو شورای شهر خوب، ما بتونیم کمک بکنیم که انقلاب سرعت بگیره، دلخوشی مردم بیشتر بشه، فرهنگ دینی افزایش پیدا بکنه، اقبال مردم به دین بیشتر بشه، حاکمیت الله بیشتر بشه. پس اینکه احبر انقلاب در 21/4/1402 تأکید کردن و گفتن من نگرانم نسبت به تبلیغ، یکی از عناصر مهم تبلیغ همینه. بحث هدایتگری سیاسی یکی از نکاتی است که رهبر انقلاب بارها به عنوان وظایف ما طلبه ها از ما خواستند و مطالبه کردند، و بر این اساس ایشون فرمودن فرمول معلومه، مردم باید وسط میدان باشن. جمهوری اسلامی کارش با مردم پیش میره و مردم رو علما و طلاب و مبلغین میتونن وارد عرصه بکنن و مردم حضورشون در صحنه تضمین میشه با حضور علما. شما همین انقلاب اسلامی رو ببینید، یعنی آقا فرمودن در 25/12/94 همه اقشار در انتخاب در انقلاب سهیم بودن، همه اقشار در انقلاب سهیم بودن و فرمودن که ما قدردان همه اونها هستیم، اما اگر طلاب نبودن انقلاب پیروز نمیشد. این طلاب بودند که پیام امام رو ده همه اقصا نقاط کشور بردن، در همه روستاها بردن و در فرانسه وقتی به امام خبر دادن، یکی دو ماه قبل از پیروزی انقلاب به امام عرض شد که همون شعاری که مردم توی تهران دارن میدن، همون شعار در فلان روستای خمینی داره داده میشه. امام گفتن اونجا بود که من یقین کردم ما دیگه پیروز میشیم. تا قبلش این یقین وجود نداشت. کی این پیام رو برد؟ همین علما بودن، همین طلبه ها بودن که آروم آروم اینها رفتن و پیام امام رو رسوندن. کی شهید سلیمانی رو با انقلاب آشنا کرد؟ خود شهید سلیمانی میگه من اصلا خیلی اطلاعی از امام نداشتم. یه طلبه‌ای مثل شهید کامیاب از مشهد بلند میشه برای تبلیغ، میره کرمان و اونجا اولین بار شهید سلیمانی رضوان الله علیه اسم حضرت امام میشنوه. پس تر هدایتگری سیاسی، علما هر جا که وارد میدان شدن، مردم به خاطر اعتمادی که به طلاب داشتن، با همه سمپراکنی که دشمنان علیه روحانیت دارن، با همه اشکالاتی که ممکنه در ما باشه و دیگه الان به برکت در واقع فضای مجازی متاسفانه اشکالات کوچیک ما ممکنه تنین پیدا بکنه و باید مراقب باشیم، اما خب میبینیم که باز مردم از هر 100 نفری که از کنار ما رد میشه تعداد بالایشون ابتدای به سلام میکنن، احترام میگذارن برای روحانیت، به حرف روحانیت، مخصوصا اگه روحانیت ساده زیستی باشه، مردمی باشه، اهل مفاخره نباشه، اهل تجمل نباشه، مراعات بکنه در رفتارش، در نگاهش، در ادبیاتش. موقع میبینید مردم گوش میدن. مردم ما خیلی مردم فهیمی هستند، فرق میگذارند بین افراد مختلف، تشخیص میدن. به این تشخیص مردم احترام میگذاریم. و این بحث هدایتگری سیاسی یکی از نکاتی است که رهبر انقلاب روش تاکید کردند. یکی دیگه از نکاتی که رهبر انقلاب فرمایش کردند اینه که وظیفه علما اینه که باید استقامت، امید و اطمینان رو بین مردم توسعه بدن. حالا هم از طلبه ها و ائمه جامعه، نمایندگان معظم ولی فقیه، اینها میتونن تأثیر بگذارن و روحیه مردم رو افزایش بدن. ایشون فرمودن تقویت روحیه جزء چیزهایی است که از وظایف اصلی ماست، چه به حیث مسئولین، چه به حیث روحانیون و معممین. این جزء چیزهایی است که باید هیچ وقت این را فراموش نکنیم. خب الان دشمن به جان روحیه مردم افتاده، به جان روحیه جوانان متدین افتاده، حتی به جان روحیه و در واقع به دنبال اینه که روحیه طلاب رو خراب بکنه، علمای بزرگ، اساتید معظم و هر کسی که میتونه نسبت به فرد دیگه تأثیر گذار باشه باید مراقبت بکنه. آقا فرمودن در این جنگ نرم دشمن به دنبال قطع زنجیره تواصی است. تواصی این زنجیره مراقبتی است که با توصیه مؤمنین نسبت به همدیگه همدیگر رو نگه می‌دارن در میدان استقامت. ما طلبه باید مراقب همدیگه باشیم، مراقب مؤمنین باشیم، مراقب جوانان متعهد باشیم و بعد مراقب بقیه آحاد مردم باشیم، با پدری و برادری کردن و خواهری کردن برای اینها در واقع بتونیم کمک بکنیم. و یکی دیگه از وظایفی که آقا فرمودن که باید حتما مراقبت بکنیم از اتحاد مردم و امید مردم. باید ما مراقب باشیم عامل اختلاف در مناطقی که میریم نشیم. بذر اختلاف رو نباید ما اونجا بپراکنیم. باید حتما مراقبت کنیم که این رو رهبر انقلاب بارها فرمودن. روح وحدت و نزدیکی به یکدیگر، به خصوص روح امید رو ما باید بین جوانها و آحاد قشرهای مختلف زنده نگه داریم. مثلا این جهاد تبیین که از کارکردهای مهمش همینه. دشمن داره یه کاری میکنه، اون جوانی که روی ثروت ایستاده، خدمات متعددی رو داره دریافت میکنه به برکت خون شهدا از انقلاب و میبینید این خدماتی که در بسیاری از کشورها در اختیار مردم نیست، رایگان در اختیار مردم ما قرار میگیره. خب اینها رو گاهی اوقات دشمن یه کاری میکنه اینا نبینن و فقط مشکلات و نقاط ضعف، گرانی ها و مشکلات معیشتی رو ببینن. خب اینجا وظیفه ماست که واقعیت ها رو نشون بدیم، فقط نیمه خالی لیوان رو نبینن. امید که بیشتر بشه قاعدتا نقش این عزیزان و مردم عزیزمون و جوانانمون در واقع افزایش پیدا میکنه. یکی دیگه از چیزهایی که رهبر انقلاب از ما خواستن اینه که ما مراقبت بکنیم که بی تفاوت نشیم نسبت به انقلاب. ایشون در جایی اینگونه فرمودن، اگه خاطرتونم باشه سال 89 که به قم اومدن این رو هم فرمودن، ولی گفتن که باید طلبه ها مراقبت بکنن نسبت به انقلاب احساس بی تفاوتی ایجاد نشه. گفتن این خطر بزرگیه، نباید این اتفاق بیفته. طلبه ها باید در صفوف مقدم باشن. اگر جنگ پیش می آید طلبه باید در صف مقدم جنگ باشد و این را ارزش بداند، قرار بدهد. این حقیقتا یک ارزش است. آن کسی که در حوزه علمی مشغول درس خواندن است، به مجرد اینکه اذان حرب و جهاد بلند شد به سمت جهاد فی سبیل الله می شتابد، اصلا قیمتی برایش متصور نیست. بهترین عناصر طلبه آن کسی است که همین رویه را در خود داشته باشد و بپروراند، تا مشمول آن حدیث من لم یغزو ولم یحدث نفسه به غزو مات علی شعبت من النفاق. و این یه نکته خیلی اساسی است که باید ما طلبه ها حوادث مختلف باعث نشه که خدای نکرده این روحیه در واقع انقلابی تضعیف بشه. ایشون فرمودن که ما باید در کنار درس خوندن و البته خود ایشون بارها گفتند بیمایه فطیره، طلبه باید خوب درس بخونه. خود ایشون میگن ما در دوران مبارزات یک کسی به من مراجعه کرد و گفت که شما اهل مبارزه تحقیقاتی ندارید. ایشون گفتن من به اون شخص گفتم اگر من تحقیقات اصولی و رجالی و فقهی خودم رو به سرت بزنم سرت میشکنه. گفتم ما اینها رو بلدیم، در کنارش داریم از وقت‌های دیگر میزنیم، کار لغو نمی‌کنیم و برای انقلاب کار می‌کنیم. خب ببینید ایشون در واقع این نکته رو به عنوان یک نکته اساسی گفتن، درس رو باید بخونید ولی در کنارش هم باید حتماً کمککار نظام باشید، اونجایی که نظام احتیاج به کمک داره در میدان باشید. تا اینجای بحث رو داشته باشید، انشاءالله ادامه عرایض رو انشاءالله در جلسه بعد تقدیم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. We'll be right back.